ساعت 22 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، شبکه رادیویی گفتگو. به نام خداوند بخشنده و مهربان سلام عرض میکنم خدمت شما همیهنان عزیز و ارجمند. بخش دیگری از برنامه‌های رادیو گفتگو رو آغاز میکنیم تا ساعت 6 بامداد فردا. امیدوار هستیم که شنونده برنامه‌های خودتون از رادیو گفتگو صدای اندیشه ها باشید. ولادت با سعادت حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و آغاز هفته وحدت رو خدمت شما تبریک عرض می‌کنیم. اولین برنامه تقدیم به شما خواهد شد در این نوبت کاری، رواق تماشا. این برنامه رو به صورت زنده و مستقیم می‌شنوید.
سال گذشته مشکلات بسیار عدیده‌ای در زمینه گردشگری،
اما ایران در این صنعت که خیلی ها ازش به عنوان فرصت بی‌نظیر اقتصادی یاد می‌کنند، در کجا
این مزیت‌ها سودآور بودن صنعت گردشگری سلامت در ایران را تضمین
می‌کند. کلاً اگه بخواید دیزی بخورین تو تهران میان اینجا، درسته؟
بسیاری از هتل‌ها واقعاً شرط خاصی پیدا کردن، مجبور شدن به تعطیلی عدیل نیرو و خب تصمیم که ستاد کل نداره
کنه. ماست کجا اومده؟
از نجف آباد.
کاشان با داشتن خانه‌های قدیمی، با معماری بسیار زیبا، بازار تاریخی، تفاوت.
رواق تماشا.
به نام خداوند بزرگ و رحمتگر و مهربان، سلام میکنم به همه شما دوستان عزیز و شنوندگان محترم. شب عالی به خیر باشه. هر جایی که هستید تندرست باشید و سلامت. یک شنبه شب دیگری از راه رسیده، کنار شما شنوندگان محترم و ارجمند هستیم و امیدوارم که شما هم تا پایان برنامه امشب ما را همراهی کنید. در برنامه این نوبت رواق تماشا با شما دوستان عزیز، شنوندگان محترم و مهمانان عالی مقامی که دعوت ما رو پذیرفتند و در استودیو کنار ما هستند، از گردشگری ورزشی صحبت. جناب مهدی قاسمیان، رئیس محترم هیئت مدیره جامعه راهنمایان و کارشناس گردشگری، سلام میکنم به شما، شب عالی بخیر باشه، خیلی خوش آمدید.
درود بر شما و شنوندگان عزیز، منم عرض ادب دارم خدمت شما.
سپاسگزارم. آقای دکتر ناصر امینیان، عضو هیئت علمی انجمن علمی گردشگری ایران و استاد محترم دانشگاه، به شما هم سلام و شب بخیر.
عرض سلام و ادب و خیلی خوشحال هستم در خدمتتون هستم.
سپاسگزارم. ممنونم از شما آقای امینیان. بحث رو اجازه بدید که آغاز بکنیم با حضرت عالی. وقتی از گردشگری ورزشی صحبت میکنیم، دقیقاً چه مقصودی مد نظر هست و کدام یک از مقاصد گردشگری به عنوان مقصد گردشگری ورزشی تعریف میشه؟
گردشگری ورزشی یا اسپورت توریسم یکی از شاخه‌های پیشرو در بحث گردشگری هست و قدمتش مربوط به 700 سال قبل از میلاد مسیح در یونان هستش. یعنی اینکه
جایی که بازی‌های المپیک باستان،
بله، در المپیا که بحث رقابت‌ها بود و مجموعه به اون دست از سفرهایی گفته میشه که هدف از اون شرکت از در مسابقات ورزشی یا تماشای مسابقات، یا اینکه خدمت عرض بکنم که یک بخشی که مربوط به دیدار یا بازدید از افرادی که در حوزه ورزش به صورت نوستالژیک حضور دارن، حالا جز مشاهیر ورزشی هستن، یا اینکه شرایط فراهم میشه افراد بتوانن از تفریح و ورزش در کنار سفرشون استفاده کنن.
بسیار عالی. و پیشینه و عقبه بسیار بلندی داره در جهان، ویژه و خاصه توی حداقل 50 سال گذشته خیلی خیلی زیاد با اقبال مواجه شده و هم کشورها و دولتها هم سازمانهای ورزشی به سمت و سوی جذب این گردشگران رفتند.
بله، ببینید خیلی جالب هست که اولین بار که حتی واژه تور در سالیان اخیر، در این در سال 1818 واژه تور مصطلح شد، در یک مجله ورزشی بود، یعنی در مجله اسپورت مگزین این واژه تور آورده شد. یعنی یک ارتباط متقابل بین بخش تور و بخش ورزشه، یعنی که این ارتباط به صورت همبسته هست و افراد این مدت زمانی که برای اوقات فراغتشون میتونن سپری کنن، میتونن در یکی از بخش‌های مختلف تفریحات، چه تفریحات ساحلی، چه تفریحات حالا مربوط به اتومبیل یا بخش اتومبیل هستش، یا خدمت عرض بکنم مربوط به ورزش‌های هیجانی هست، یا بخش‌های مختلفی که حالا ما تو بحث گردشگری ورزشی به نوع ورزشی سخت و نرم اینا رو باز تقسیم بندی می‌کنیم. تو این شاخه‌ها میتوانن افراد حضور پیدا کنن و در کنار لذت و حظ بصری از لذت و تفریحات بدنی هم استفاده کنن.
آقای قاسمیان، تعریف رو آقای دکتر امینیان ارائه کردن و حالا نکته مهم اینه که چه سهمی از حوزه گردشگری در جهان متعلق به گردشگری ورزشی هست. آماری داریم در این زمینه؟
قبل از این موضوع یه مطلب کوتاهی عرض کنم خدمتتون، بعد صحبت بعدی رو ادامه میدم در ادامه پاسخ شما. در مورد گردشگری ورزشی، این که باعث پر شدن اوقات فراغت و تفریح همراه با نشاط روحی جسمی مردم میشه، همچنین سبب افزایش و تحکیم دوستی و صلح و حسنیت بین ملت‌ها و نیز ایجاد نشاط و طراوت در جامعه میشه. در مورد این موضوع که فرمودین، گردشگری ورزشی بعد از گردشگری فرهنگی قرار داره و درآمدهای خیلی زیادی تو این زمینه داره، میتونیم بگیم تو رتبه دوم این موضوع قرار داره و بعد از اونم گردشگری مذهبی و جشنواره‌ها و مسائل دیگه هستش. حالا خواستیم مسائل میتونیم بازترش هم بکنیم که گردشگری ورزشی چه تأثیراتی میتونه داشته باشه.
مثلا
توی المپیک که من خودم به شخصه در سوچی روسیه بودم،
سوچی المپیک زمستانی 2018
اگه درست بگم
سوچی
روسیه 2016 بود یا 2014 بود، 2016 رو تک کنم،
2014 المپیک تابستانی بود، 2018 المپیک نه دیگه 2018 2016 ما چون فاصله شون دو سال،
نه قبل 2018 هم قبل از اون بود. حالا بگذاریم، اصل مطلب اینه که ما وقتی رفته بودیم اونجا المپیک انجام شده بود، بعد از مسابقات المپیک ما یه بررسی کردیم ببینیم مثلا اینجا به چه صورتی بوده سوچی. بعد خب سوچی یه منطقه‌ای بود که بیشتر حالت روستا بوده و محل زندگی استالین بوده و کسای دیگه، یعنی به اون صورت جای خاصی نبوده. زمانی که این سوچی انتخاب میشه به عنوان یه شهر برای مسابقات المپیک،
2014 بود.
من گفتم 2014 وقتی خواستن اینو انتخاب کرده بودن، این شهر روستا بوده، یعنی تصور کن یه روستایی مثل اینجا. توی این چند سال، یعنی از سال 2007 این شهر مدرن میشه. اصلا شما مثلا فکر کنید عکسای 2007شو که میبینید و وقتی میایین 2014-15 که مثلا المپیک برگزار میشه رو میبینید، اصلا باور نمیکنید که این شهر دگرگون شده. یعنی اون گردشگری ورزشی، اون المپیکی که میخواست انجام بشه، تأثیرات به شدت مثبتی رو اینجا گذاشته. زیر ساخت‌های خیلی قوی واسه این شهر درست کردن، هتل‌هایی درست کردن که بازخورد خودش رو داشت. یعنی وقتی المپیک هم تموم شده بود، مردم هنوز می‌اومدن. یعنی یکی از برنامه‌های ما فقط این بود که ما می‌رفتیم پیست اسکی و مسابقات دیگه، فرمول 1 هم که اونجا بود، اینا رو به اونا نشون می‌دادیم. یعنی این چرخه ادامه داشت. یعنی المپیک تموم شده بود، هنوز چیز نبود که بگیم که خب المپیک تموم شد رفت، ولی شما میبینید که سرمایه‌گذاری عظیمی میکنن برای زیرساخت، ولی در مقابلش خیلی فیدبک‌های مثبتی میگیرن، اون شهر توسعه پیدا میکنه بابت این موضوعات. و خیلی کمک میکنه بابت درآمدزاییشون که بعد از اون موضوع چون اون شهر پیشرفت کرد گردشگریشون به شدت توسعه پیدا کرد. اون آماری که ما اونجا گرفته بودیم خیلی گردشگری مثبتی داشتن و سوچی که دلایلش هم که خوب بود جدای از اون که گفتم گردشگری ورزشی داشت، خب گردشگری تفریحی به شدت خوبی داره چون اونجا جزء تنها جایی هستش که روسیه ساحل داره، گردشگری ساحلی دریایی خوبی داره، این میتونه واسه شون خیلی مثبت باشه. حالا انشالله تو قسمت‌های بعدی هم در رابطه با به قول معروف اون معایب و خوبی‌های این گردشگری میتونیم صحبت کنیم. من در ادامه فقط در مورد گردشگری که فهمودن آقای دکتر بگم که سه بخش هستش اینها. یه گردشگری رویدادهای ورزشیه که افراد میرن مشارکت میکنن تو اون رویداد، مثلا جام جهانی، المپیک، افراد میرن فقط میبینن اونجا رو. ما گردشگری ورزشی فعال داریم که خود شخص میره اونجا شرکت میکنه، مثلا فرزن دو المپیک هستش توی آمریکا، توی انگلستان، توی شهرهای دیگه هستش. بله. یه دونه هم هست که گردشگری ورزشی نوستالژیک است یا مشاهیر هست، میرن از اماکن قدیمی و تاریخی اون زمانهای گذشته یا باشگاه‌های مهم و مشهور اون زمان بازدید میکنن و این هم خودش جز اون گردشگری حساب میشه. آخرین چیزی که میخوام داخل پرانتز بگم، ما فقط نمیتونیم روی اون گردشگری مطلق حساب کنیم. وقتی برنامه گردشگری ورزشی ایجاد میشه، اون ورزش در مقابلش مسائل اقتصادی خیلی زیادی داره. یعنی شما یه مسابقه فوتبال یا چیزی که میبینید، اون آگهی‌های تبلیغاتی، اینها همش غیر مستقیم درآمد ایجاد میکنه. یه نوع گردشگری که میتونیم توی هم گردشگری ورزشی بگیم که توی اروپا خیلی بیشتره تا آسیا خیلی کمتره، اونم این هستش که مثلا مسابقات جام به قول معروف اتحادیه اروپا که برنامه‌هاشون که اجرا میشه، مثلا فینال که میشه، اینا توی یک شهری رو انتخاب میکنن و میبینید سیل گردشگری ورزشی است که همه میان برای با دیدن اون بازی.
آقای امینیان، حالا آقای قاسمیان در صحبت‌های خودشون اشاره کردن به اون درآمد مستقیم گردشگری ورزشی، اما یه مسئله خیلی خیلی مهمتر و بزرگتری وجود داره و اون هم توسعه زیرساختی در کشورها هست. من رویدادهای ورزشی خیلی خیلی زیادی رو در واقع حاضر بودم، تجربه کردم به شخص به عنوان یک خبرنگار و این مسئله‌ایه که کاملا قابل ملموسه. حدود یک ماه و نیم دیگه، 40-45 روز دیگه تا آغاز جام جهانی فوتبال در قطر زمان باقی داریم. دولت قطر تا اینجا حدود بیش از 200 میلیارد دلار هزینه کرده برای اینکه میزبانی جام جهانی 2022 با کیفیت بالایی برگزار بشه. خب کاری به عقبه رسیدن این میزبانی من ندارم، نمیخوام بهش بپردازم چون اصلا در زمان ما و مجال ما نمیگنجه و حوزه تخصصی ما هم نیست، اما به شخص سال 2015 بود وارد کشور قطر شدم، وارد فرودگاه قطر شدم، وارد فرودگاه دوحه شدم. سه سال بعد 2018 دوباره رفتم قطر. وقتی وارد فرودگاه دوحه شدم با یک جهان جدید مواجه شدم که اون رو تجربه نکرده بودم و اصلا کاملا همه چیز متفاوت شده بود. 2021 که رفتم در واقع با یک اتفاق دیگری مواجه شدم در قطر و کلن همه چیز متفاوت شده بود. سرعت پیشرفت و سرعت دگرگونی و سرعت توسعه به شدت متفاوت بود. در یک کشوری مثل اندونزی وقتی بازی‌های آسیای 2018 رو میزبانی کردند، رئیس جمهوری این کشور اعلام کرد که ما تلاش می‌کنیم که برای المپیک 2032 و بتونیم میزبانی رو به دست بریم. یعنی 14 سال آیندهشون رو داشتن برنامه‌ریزی می‌کردن، 10 سال دیگه از اون زمان باقی مونده و دارن به این سمت هم حرکت می‌کنن. یعنی تجربه‌ای که اونها در بازی‌های آسیایی داشتن به این سمت سو خواهد رفت. میخوام بگم که آن چیزی که به نظر میاد اینه که خیلی از کشورهای در حال توسعه طالب کسب میزبانی هن برای این که بتونن خدمت شما عرض بکنم که زیرساخت‌های خودشون رو گسترش بدن، توسعه بدن. این نگاه چقدر در دولت‌ها حاکمه؟
من یک فیدبکی میدم به یک پژوهشی که به صورت مستند شده مربوط به بازی‌های المپیک بارسلون در اسپانیا است.
1992
بله. این پژوهش اومده از 1992 تا 2002، یعنی 10 سال بعد از این رویداد، تبعات مسائل مربوط به توسعه گردشگری رو به صورت مستند مشخص کرده. حالا چون شما فرمودید آمار، خب ما تو کشور متأسفانه آمار تفکیکی نداریم، ولی در این کشور کاملا مشخصه یک رشد 19%. خب خیلی زیاده، چون شما میدونید که بارسلونا یکی از تاپ دیستینیشن ها یا مقاصد برتر در اروپا شناخته شده هست، ولی در این مقصد برتر شناخته شده میبینید که افزایش میزان گردشگر، توسعه اماکن اقامتی و همین زیر ساختارا، یعنی حتی کشورهای پیشرفته هم از توسعه و نگاه رو به جلو و مزیت‌های اون نمیخوان که منتفع نباشن. یعنی یک سال 92 که این بازی‌ها برگزار شد تا 10 سال بعد هم تبعات به صورت روند رو به رشده
و انقدر این روند ادامه داشت. من یادم میاد 2019 بود داشتم یه مقاله رو میخوندم، اشاره کرده بود به اینکه خود مردم بارسلونا دوست دارن که حجم گردشگری که وارد شهر میشه محدود بشه. بله. و در واقع بتونن یه تجدید قوایی خب در زیر ساخت داشته باشن.
یه موضوع که ظرفیت تحمل کری کپسیتی و آیکونه مختلفه، ولی شما نگاه بکنه باید بیان یک پیشینه داشته باشیم. ببینید وقتی که قطر بازی های المپیک آسیایی رو برگزار کرد
2006،
بله، طبعا یک هدف گذاری بزرگتر برای جام جهانی داشتن. حالا اینکه چگونه تونستن این بازی ها رو به دست بیارن و چه لابیه و چه شرطه، ولی آنچه که مهم هست تبعات اقتصادی و روند رو به رشده
و طبیعتا بله. اونها به سمت در واقع میزبانی رویداد بزرگتری مثل المپیک هم خواهند رفت.
بله. بعد نگاه میکنم در کشور عزیز خودمون، شما ببینید در سال 1353 بازی های آسیای تهران 1974 باعث شد که حتی یک محله، الان ما محله دهکده المپیک در تهران داریم، یک محله که بر اساس ساختارهای خانه هایی که برای افراد ورزشکاران و
تیم‌ها بله، مدیران
نزدیک 3000 نفر اون زمان ما مهمان فقط ورزشکار، یعنی خودشون افرادی که بودن، مربیان، سرپرستان و افرادی که درگیری بودن، خیلی از رئیس جمهورها اومده بودن، خیلی از افراد سیاسی اومده بودن و افراد کشور شناخته میشن. ببینید یک بحث فرهنگی که کشور شما، کشور کوچک قطر، شناخته میشه در جهان، یعنی اینکه این بازی ها که از طریق مدیاها پخش میشه به طور مستمر و حالا شما حساب کنید یک جام جهانی از 4 سال قبل این مقدمات فراهم میشه، مسابقات مقدماتی هست، مقدمات بازیایی که در برگزار میشه و درست یک ماه کلا در صدر اخبار جهانه. یعنی شما قطر، من میگم که یک پدگردشگری، یک مولتی چند بخشی هست که شما ببینید در این سالها شرکت هواپیمای قطری توی رنکینگ اول تا سومه.
یعنی دو سال سه سال متوالی 2021 و 2020 رو من یادمه که اول بود.
بله. خب جزء هست. شما ببینید اقامتگاه ها توسعه پیدا کرده. فرهنگ مردم میزبان پذیر و بتونن که اینا را جذب کنن. رو بحث ساختارهای غذای حلال دارن خیلی دارن کار میکنن با برند حلال که تو خود کشور قطر اتفاق بیفته. و اینکه شما ببین قطر نمیاد این مجموعه ها رو درست بکنه که حالا فراموش بکنه بعد از این بازی ها، بلکه شما ببینید میزبان بازی های منطقه خاورمیانه را دریافت خواهد.
همین الانی که داریم با هم دیگه صحبت میکنیم،
یعنی یک افق 10 سال آینده رو اونا میبینن.
جام ملت‌های 2023 آسیا قرار بود که در چین برگزار بشه. بله. چین انصراف داد. الان کاندیدای اصلی قطره.
ما مطمئن پذیرش، یعنی اگه موفق بشن در برگزاری این مسابقات و اینکه بتونن میزبان‌های خوبی باشن و یه دونه گپ باز کنم، ما میتوانستیم از این فضایی که اتفاق افتاد در اون خلاهای اقامتی، خلاهای خدمت عرض بکنم پذیرایی، خلاهایی که بالاخره شما می‌بینید حجم بالایی از گردشگران دارن وارد میشن و اونا یک سری محدودیت‌ها داشتن، یک سری رایزنی هم با وزیر راه و ترابری ایران اتفاق افتاد، ولی نمیدونم چرا این کار انجام نشد. یعنی قرار بود که حداقل ما در اقامتگاه جزیره کیش میزبان باشیم، تعداد از تیم ها اونجا اقامت داشته باشن.
ببخشید من چون حوزه تخصصیم چنین مسئله ای از ابتدا مطرح نبوده،
چون
هیچگاه
وزیر مرتبط از قطر اومده بود در
هیچگاه چنین مسئله ای مطرح نبوده. یعنی اگر قرار بود چنین کاری بکنه، فیفا میامد مثلا با ایران به اشتراک میگذاشت جام جهانی.
نه بس اشتراک نبود، در بس اینکه ظرفیت های اقامتی
اصلا داره. کشوری که نتونه 32 تا تیم رو زمین براشون فراهم بکنه، استراحتگاه براشون فراهم بکنه، هتل براشون فراهم بکنه، سالن در واقع تمرین فراهم بکنه، اصلا اجازه میزبانی بهش نمیدن. یعنی یکی از مثال سادهش رو خدمت شما بگم، برای همین جام جهانی قطر 32 تیم قرار بود شرکت بکنن، 49 کمپ در کشور قطر آماده شده که در اختیار این 32 تا قرار بگیره، یعنی 17 تا کمپ خالی میمونه.
من صحبت اصلاح بکنم، فکر کنم شما منظور رو نرسوندم. ما می توانستیم به عنوان یک جای جایگزین، ببینید چون افراد که میان تنها خدمت عرض بکنم که از فرودگاه دوحه نمیتونن وارد بشن، می توانستیم ما حتی برای خدمت عرض بکنم تماشاگرهای خودمون،
این یه بحث دیگه،
بله این بله. فضایی که من مد نظر من بود این که می تونستیم از بسترهای اقامتی پذیرایی به عنوان اینکه مقصد اصلی هوبمون در دوحه باشه، اسپوکمون یا منطقه فرهمون جزیره کیش باشه، هندورابی باشه، قش باشه، ببین این امکان پذیر بود. کسی نمیاد بگی که آقا شما در کنار این میزبانی دوحه همکاری با ایران نکنید برای اینکه این گردشگران جا به جا بشن.
الان امارات متحده بله. عربی، عمان، عربستان،
بله.
سعودی،
خواستم اون ظرفیتی که ما استفاده نکردیم اون استفاده کردن.
همه اینها نه حالا استفاده که نمیتونیم بگیم استفاده کردن، ولی همه اینها در پی جذب گردشگران. یعنی الان شهر دبی یکی از شهرهایی که چند روز پیش من داشتم یه آماری رو نگاه می‌کردم، به عنوان مقصد ثانویه اصلی تماشاگران جام جهانی قطر مطرحه،
چون با پرواز امارات وارد میشن، میتونن زودتر بیان با پرواز. ببینید چون پروازه بدین گونه‌ای که هواپیمای امارات به مقصد دوحه بگیری حتما باید وارد دبی بشه، خروجیشون باز حتما باید از طریق دبی بشه. طبعا در این ورود و خروج حتی اگر مسافران به مدت 2 ساعت در سالن ترانزیت دبی هم باشن یک کسب درآمده. حالا بعضی از مسافرها با توجه به این که وقتی طرف مثلا از آمریکای شمالی یا جنوبی سفر میکنه به قطر، سعی میکنه که این جاذبه هایی که اطراف این منطقه هم هست چیکار کنه، تو برنامه بازدید قرار بده. حتی برگزار کنندگان تور هم که اینها رو برای حالا هفته های مختلف بازی ها برنامه‌ریزی کردن، مقصد دبی رو و خدمت عرض بکنم که ابوظبی رو یا مقصد مسقط رو در نظر گرفتن. چرا؟ چون پرواز اگه با پرواز عمان ایر بیاد از طریق مسقط وارد میشه، اگه با پرواز الاتحاد بیاد از طریق ابوظبی وارد میشه، یا حتی اگه امارات بشه که از دبی هستش. بله.
و این در واقع جانمایی که اینجا شده یه نکته ای داره ها، چقدر خطوط پروازی قدرتمندی توی منطقه شکل گرفتن. یعنی شما نگاه میکنید توی همین منطقه ما ترکیش ایر رو داریم، امارات رو داریم، قطر ایرویز رو داریم، الاتحاد رو داریم، عمان ایر رو داریم، همه اینها هم توی همین منطقه و همه هم در واقع حداقل فکر میکنم جزو 10 یا حداقل 20 خط پروازی برتر جهان هستن،
هم علاوه سیفتی، هم علاوه قیمت، هم علاوه خدمات. شما ببین هواپیمای امارات بیشترین ناوگان ایرباس A380 در جهان داره. خب شما حتی شرکت هواپیمای کوچیک مثل کویت ایرویز هم بر این مسابقات برنامه‌ریزی کردن. یک خان نعمتی گسترده شده، هر کسی از این فضا استفاده بکنه برد برای خودش و کشور خودشه.
نخستین بار هست که جام جهانی داره در خاورمیانه برگزار میشه. این خیلی نکته مهمیه و پیش از این سابقه نداشته در آسیا. ما قبلن حالا 2002 دقیقاً 20 سال پیش جام جهانی کره و ژاپن رو داشتیم که در خاور دور بود. اولین باریه که اومده توی این منطقه و این خیلی فرصت خوبی هست آقای قاسمیان به نظر میاد.
در این مورد که درست میفرمایید، ولی به نظر من کشورهای همسایه قطر به خوبی تونستن از این مورد استفاده کنن. میگم همونجور که قبلا هم صحبت شد، همه چیزو نمیتونیم بذاریم روی گردشگری ورزشی. قبلا هم صحبتش شد که ما حتی گردشگری فرهنگی هم که داریم در کنارش گردشگری مذهبی داریم، یعنی اینها با هم در کنار هم هستن. حالا اون قسمت که حذف شده، آقای دکتر که فرمودن یه برنامه‌ای داشتن که احتمالش هم خیلی ضعیفه بتونن انجام بدن، به خاطر اینکه برنامه‌ریزی شفاف و درستی ندارن. اونم اینه که گردشگرانی که میان، مثلا فرضاً گردشگری که از آمریکا میاد یا برزیل میاد یا کشور دیگه میاد، وقتی میاد توی قطر، خب از قطر به ایران بهش نزدیکه، میتونه همون لحظه بیاد گردشگری فرهنگیش هم تو ایران انجام بده، یا میتونه گردشگری دیگه‌ش هم انجام بده. به قول معروف کوههای ایران، کوه دماوند جزء یکی از بلندترین قله‌های دنیا هستش، حتی توی اروپا خیلی گردشگر اروپایی میان اینجا، میتونن با یه تیر دونشون بزنن، هم بیان فوتبالشون رو ببینن، میتونن قبل از بازی ها بیان اینجا ببینن بعد برن اونجا، یا میتونن بعد از جام جهانی این کار رو انجام بدن که جام جهانی تموم شد مثلا یه برنامه گردشگری توی ایران داشته باشن که دوبار هزینه ندن، از همونجا کارشون انجام بشه. پروازهایی هم که فرمودین اکثرشون از ایران پرواز دارن، یعنی هر جای ایران بیاد میتونه بیاد شیراز، میتونه بیاد اصفهان، میتونه بیاد تهران، میتونه بیاد تبریز، میتونه بره مشهد، از اونجا دیگه همه
چون نهایتش مثلا با 2 ساعت و نیم پرواز گردشگری که اومده دوحه برای جام جهانی و اون گرمای دوحه رو داره تحمل میکنه، میتونه بیاد بره در واقع مثلا در تبریز ما، در اردبیل ما،
دقیقاً
وارد یه محیط سرد بشه، بره در شمال کشور وارد یک محیط مرطوب بارانی معتدل بشه، میتونه بیاد بره مثلا در شیراز یه پاییز دلنگیز رو تجربه بکنه. اتفاقهایی که پروازشون خیلی بلند نیست، زمان طولانی نداره و با توجه به در واقع ارزش پول ملی ما، پروازهای ارزان قیمتی هم خواهد بود.
من دو تا مطلب اینجا میخواستم خدمتتون بگم. یکی این که از نظر شخص من دو تا کشور تو دنیا هستن که 4 فصلن، دو تا کشور، یکیش کشور جمهوری اسلامی ایران هست و یکیش هم ایالات متحده آمریکا، که دقیقاً اون مطلبی که شما میگید همه رو با هم دارن، یعنی شما از یه منطقه میرید تو یه منطقه دیگه، ممکنه اون شرایط فصلیش تغییر کنه، با هم دیگه یکی نباشه. و دوم موضوع این که وقتی این سرمایه گذاری میشه توی یک موضوع، شما الان مثلا قطر رو میفرمایید، خب روی زیر ساختاش کاملا سرمایه گذاری شده، زیر اون داستان هواپیمایی که شما میگید همه این سرمایه گذاری شده که اینها رو بعدن همه رو میتونن به قول معروف فیدبکش رو ببینن، بازخوردش رو ببینن که به چه صورتی بوده. اینها روش همه کشورها برنامه‌ریزی کردن. متاسفانه یکی از نقطه ضعفایی که توی بخش گردشگری ما هست، دیر به فکر میافتن و تصمیماتی هم که میگیرن تصمیمات منطق لحظه‌ای هست، یعنی روش انقدر کار نمی‌کنن. هفته پیش صحبتی که بود در مورد کروز بود و اصلا ما هنوز اسکله کروز هنوز آماده نکردیم، ولی میگن کروز میخوایم بسازیم، پس اصلا صحبت نکردن که این کروز چند ساعت طول میکشه یه مسیر رو بره بیاد. من تو صحبت کردن که به من گفتن 8 ساعت، ولی من فکر نمیکنم 8 ساعت هم کروز بتونه بره مسیر کیش و تا اونجا برگرده که بخواد این مسیر رو داشته باشه.
من همین عدد 8 یا 9 ساعت
منم شنیدم، ولی این که قطعیت داشته باشه کدوم کروز هست، اسکله ساخته شده،
میرس فرهنگی در همین برنامه
بله اینو گفتم، ولی ما باید ببینیم اولا اینکه اصلا اسکلش ساخته شده، چون هفته پیش که گفتن داریم میسازیم هنوز اسکلش هم نساختن. ما کروزش هم که ندیدیم که کروزش اومده یا نه، ولی کشور همسایه دقیقاً شما درست میگی، کشور همسایه خیلی خوب برنامه‌ریزی کردن. یه چیزی که
عربستان سعودی برنامه‌ریزی کرده برای در واقع حج عمره توی اون مقطع، اونطوری که من شنیدم که کشورهای مسلمانی که در جامعه